بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی منتظر لو مورخه 16/10/1383 مطابق با 23 ذی قعده الحرام 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از ورود در بحث و ذکر حدیث اخلاقی دو نکته را اشاره کنم. یکی این است که جلد اولی کتاب النکاح شاید بهتون اطلاع دادن، این چاپ شده به بسیار چاپ خوبی و به قلم خود من هست و بالاخره کتابی است که روش خیلی زحمت کشیده شده در نوع خودش، بی نظیر که نمیگیم ولی کم نظیره. ما گفتیم مقداری از اون رو در اختیار آقایون با نصف قیمت بذارن، مقداری گذاشتن گفتیم مقدار دیگری هم بگذارن، کسانی که میخوان میتونن به مدرسه مراجعه کنن. نکته دوم این که یکی از بستگان مرحوم امام راحل قدس سره آقای حاج شیخ علی اصغر حجت الاسلام والمسلمین، حاج شیخ علی اصغر احمدی که پسر دایی امام قدس سره بودن، به رحمت ایزدی پیوسته و ایشون رو تشریح می کنند و بعد از درس میارن صحن و بناس بریم ما نماز بخونیم و کسانی که میخوان شرکت کنن. مردی بود که از بچگی با امام بود، امام هم که آمدن قم در دستگاه امام فعالیت میکرد، کمک میکرد به برنامه های امام و مرد مورد اعتمادی بود و مرد فاضلی بود. انشاءالله کسانی که مایلن شرکت میکنن یه فاتحه‌ای برای ایشون و برای همه اموات هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم محمد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث اخلاقی امروز ما باز حدیثی است از امام علی ابن موسی رضا به تناسب ایام، حدیث مهمی است. دو نفر از یاران امام علیه السلام میگن رفتیم خدمت امام، عرض کردیم انا کننا فی ساعت من الرزق، ما زندگانی گسترده و وسیعی داشتیم و غزارت من العیش، غزاره با غین و زاد یعنی طراوت شادابی، زندگی بسیار شاداب خوب پرطراوتی داشتیم. فتغیرت الحال، اوضاع دگرگون شده و اون زندگی سابق دیگه نیست. منتها فتغیرت الحال بعض التغیر، نه خیلی، یه کمی تغییر کرده. فدعو الله، ان یرد ذالک الینا، از خدا بخواهید که اون زندگی گسترده و وسیع و ثروت فراوان باز به سوی ما برگردد. فدع الله، خدا را بخوان، ادعو الله، ان یرد ذالک الینا، که اون زندگی وسیع و پرنعمت رو باز هم به ما بازگرداند. امام ملاحظه میکنه که اینها دل مشغولیشون فقط همین است که یه مقدار از درآمدهاشون کاسته شده، نه خیلی، مقداری، و اینا همش در فکر زندگی مادی هستن. امام طبیبی است که نگاه نمی کند مریض چی می خواد، نگاه می کند چی مصلحت این بیماره. یه جوابی فرمودن که اونها فهمیدن چه نعمتهای مهمی دارن که قدرشون نمی دانن، فقط در فکر همین نعمتهای مادی هستن، یه خود زیر و بالا می شه دست پاچه می شون. فقاله امام فرمود ایو شیئن تریدون، چی میخواید؟ من شما رو مخیر میکنم بین دو چیز، تکونون ملوکم، آیا میخواید شاه باشید؟ چی میخواید؟ ایسرکم ان تکونو مثل طاهر و هر سمه، ایسر و کمن تکونو مثل طاهر و هر سمه، هر سمه باهای دو چشم و سه نقطه، و انکم علا خلاف ما انتم علی، آیا دوست داری که مقام شما مثل مقام طاهر ذوالیمینین و هر سمه باشه اما ولایت ما را از شما بگیرن؟ دوست دارید؟ طاهر از فرماندهان معروف مأمونه، مأمون به وسیله طاهر ذوالیمینین بغداد و فتح کرد و بخش مهمی از قدرت مأمون به وسیله طاهره. در کتب تاریخ نوشتن طاهر شیعه بوده و شاید مأمونم اونو انتخاب کرد به خاطر تشیعش بود، چون خودش دم از تشیع میزد و میخواست به نیروی شیعیان ایران دشمنانش رو دفع کنه، و لذا هم خودش تظاهر به تشیع میکرد و هم فرماندهان معروفش رو از شیعه انتخاب میکرد که بتونه به اونا اعتماد کنه و به مردم بگه دنبال اینها رو بگیرید در مقابل دشمن. طاهر بهش میگن طاهر ذوالیمینین، یعنی هر دو دستش دست راست بود. چرا؟ به علت این که در یکی از مبارزاتش شمشیر رو به دست چپ گرفته بود، زد به یکی از دشمنان، روایت داره دو نیمش کرد. گویا مأمون بهش گفت مرحبا بک، کلتا یدیک، کلتا یداک یمینان، هر دو دست دست راسته. اونهایی که راست دستن معمولا دست چپشون چندون کارایی نداره، اونهایی که عکسن عکسه، ولی تو هر دو دستت کارایی داره. معروف طاهر ذوالیمینین شد و وفادار همون به مأمون تا آخر، مأمون هم مقامش رو حفظ کرد. هر سمه هم یکی از فرماندهان مأمونه، طاهر در بغداد گذشته بود، هر سمه در خراسان. اجازه بدید وسط بحث اخلاقی سوال جوابی نشه، این که من میگم مستند به تاریخه، ممکنه بچه دیگری هم داشته باشه. به هر حال هر سنه هم از فرماندهان مأمون بود، اونم مرد قدرتمندی بود، اونم درباره شون سن شیعه بود. انتخاب او هم به همون دلیل بود که طاهر انتخاب کرده بود. به هر حال امام فرمود دلتون میخواد قدرت اینا رو پیدا کنی، چون در اون اصل زمان اینا قدرت داشتن، ولی ولایت ما رو از شما بگیرن، کدام یکی اینها رو ترجیح میده؟ در جواب گفت لا والله، نه به خدا سوگند، ما سرنی ان نبی دنیا بما فیها ذهبن و فضتن، دوست ندارم که تمام دنیا رو مملو از طلا و نقره کنند و به من بدهن و انی علی خلاف ما انا علیه و این نعمت ولایت از من بگیرن، تمام دنیا رو بدهن و این نعمت بزرگ ولایت رو بگیرن. در واقع مخاطبم آدم با معرفتی بود. وقتی امام هشداری بهش داد و بیدارش کرد، متوجه شد که اگر یه خورده از زندگی مادیش کم شده، در مقابل یه نعمتی داره که به تمام عالم ارزش داره، بلکه از تمام عالم برتر است، و اون نعمت ولایت اهل بیته، نعمتی که بایش محکمه. اینی تاب کن توی کم استقلن کتاب الله و اطرتی، دوست و دشمن، موافق و مخالف همه نقل کردن، دست زدن به دامان قرآن و به دامان اطرت مطابق روایت متواتری که از پیغمبر اکرم همه نقل کردن، پایش محکم که همچین نعمت از دنیا و مافیها برتر و بالاتر. دو تا پیام این حدیث داره، من اشاره به این دو پیام میکنم، ولو پیام های دیگر هم ممکن است در اون باشه. یه پیام این است که ما یه نعمت هایی داریم که ازش غافلیم، که گاهی به اندازه دنیا ارزش داره. یکی نعمت ولایت، ما برای ولایت زحمت نکشتیم، ارزان به دست آوردیم، و چیزی که ارزان انسان به دست میاره در نظرش خیلی مهم نیست. پدران و مادرانی داشتیم، نیاکانی داشتیم، راه حق رو پیدا کردن، در زمانهای طوفانی عده‌ای شهید شدن، عده‌ای به زندانها و سیاه‌چال‌های امثال بله افراد بسیار کثیف مثل حجاج شدن، دینشون حفظ کردن در اون شرایط سخت، کشته دادن، رنج کشیدن، و این آیین رو برای ما حفظ کردند و امروز مجانی به دست ما رسیده. آدم نعمتهایی داره قدرشو نمیتونه، پیش از دنیا ارزش داره. نعمت سلامت یه نعمتیست که همه ما خب کم و بیش الحمدلله سالم، ما قدر اینو نمیدونیم. شما اگر وضع بعضی از بیماران رو ببینید، مخصوصا بعضی از این بیمارانی که سکته مغزی میکنن، نصف بدن از کار افتاد، روی تخت بیمارستان افتاده، گلو و حنجره از کار افتاده، حرف نمیزنه، یه قطره آبم اگه بریزی تو گلوش فرو نمیره، بلعیدن مال عضلاتی است که اطراف گلو رو گرفته، هدایت میکنه غذا و آب رو به پایین. اگر این عضلات از کار بیفته، انسان یه قاشق آبم نمیتون بخوره. میخوان اینو زنده نگه دارن، لوله از بینیش میکنن، با یه زحمتی دور میزن، میره تو گلوش، از تو گلوش میره تو معده. باید غذایی که میخوان بدن به صورت یک آب زلالی در بیاد، سوپ زلالی بشه، اینو تو سرم بکنن، از راه این لوله بفرستن توی معده. چای میخوان بهش بدن، چای و یه مقدار شکر توش بریزن، تو این لوله بریزن توی معده، این تو زنده بمانه. دستش میبندن، پاشو میبندن، مبادا عصبانی بشه این لوله رو بکشه. حالا فرض کنی انسان دو ماه سه ماه به این حال بیفته، تمام دنیا رو داشته و چه ارزش داره؟ بیماران مبتلا به ایدز بیماران دیگر خب یه نعمت های اینقدرش نمیدونی. نعمت امنیت، شما الان تو عراق باشید، زندگی در عراق چقدر مشکله. صبح انسان از در خانهش مخصوصا یه آدم سرشناسی باشه در بیاد، امیدی نداره زور برگرده. حالا امن و امان، میای میریم کوچه بزرگ، شخصیت غیر شخصیت، دنیا رو به انسان بدن ناامن باشه ارزش نده. این زندگانی که الان بر اثر این حادثه که خیلی واقعا دردناک بود، ما ناراحتی، مسلمان غیر مسلمان گرفتار شدن در این جریان حادثه‌ای که واقع شد، که معلوم میشه بشر چقدر ضعیفه. الان همه چیزشون رو به هم ریخته. شما امن و امان اینجا نشستید، اینا کم نعمتی نیست؟ یه ذره زندگی کم و زیاد میشه، دادمون در میاد، خدا به ما غضب کرده. بابا این همه نعمت داری، توجه نداری به این نعمت داری. فرزند خوبی داری، چقدر نعمته. آقای من میشناختم، ثروت عظیمی داشت، یه بچه معتاد داشت، تمام زندگیش تباه بود. شاید حاضر بود تمام ثروتش بده این بچه نجات پیدا کنه. میبادن زندان، کلی پول میداد عفو بشه، چه بشه، آزاد بشه. ما دوباره میرم زندان، آبروش رفته، زندگیش برباد رفته. خب یه بچه سر براه چقدر نعمته. با یه نعمت هایی داریم مثلا قدرش نمیدونیم، یه خودی کم زیاد میشه، دادمون در میاد. حضرت فرمود شمایی که میگید زندگیتون یه خورده کم شده، من براتون دعا بکنم، نعمت های مهمتر از اینا داری فراموش کردی، یه خورده به فکر اونها باش. یه پیامه. پیام دیگر اینیست که الان اشاره میکنم. فقال علیه السلام ان الله یقول اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. این نعمتی که داری، نعمت ولایت، شکرشو انجام بده. کمن کسانی که شکر نعمتهای خدا رو به جا میآورند. شکر نعمت ولایت چیه؟ شکر سه مرحله داره. یه مرحله زبان، الحمدلله انسان از خواب بلند میشه، الحمدلله سالم بلند شدم. از سفر میاد، میرسه دم دروازه شهرش، ذکرش این باشه الحمدلله سالم رفتیم، سالم برگشتیم. همیشه اینو بگید، الحمدلله سالم رفتیم، سالم برگشتیم. سفر حوادث زیادی داره، خیلی ها میرن سالم بر نمیگردن. الحمدلله سالم رفتیم، سالم برگشتیم. درس میخوانی، الحمدلله مواصل شد، الحمدلله نماز موفق شدی، کم نعمتی نیست، سجده شد به جا میاری، الحمدلله. برای اینکه خدا توفیقم داد توانستم یه نماز بخونم. کسانی هستن نمیتونن این نماز رو بخونن، با چشمش اشاره میکنه رو که سجود، و تو میتوانی قشنگ نماز بخونی. بگو الحمدلله، اونم که با چشم اشاره میکنه میتونه بخونه، اونم باید بگه الحمدلله. این شکر زبانیه. یه وقت هم شکر عملی، هر چیزی در جای خودش به کار بستن شکر. نعمت ولایت این است که در خط ائمه حرکت کنه. فقط مشکلاتمون از امام زمان میخوایم حل کنه، راه اونها رو طی نکنیم. امام برای حل مشکلات خواستیم، یا امام یعنی پیشوا، یعنی دنبالش حرکت بکنیم. امام حسین فقط برای حل مشکلاتمون، گرفتاریامون میخوایم، یا امام حسین فرمود تن به ذلت ندید در مقابل دشمن، بیستید، روش شده ها کنیم، وسیله فقط برای حل مشکلات. این نعمت ولایت رو به جا مصرف کردن. مرحله سوم شکر این است که انسان در دل هم به نعمت خدا راضی باشی. بعضی ها شکران لله میگن، الحمدلله میگن، نعمت هم به جا مصرف میکنه، ولی باز گوشهای دلشون گاهی یه ایرادی دارن که اگر اینطور میکرد خدا با ما بهتر بود. شکر قلبی ندارن. شبیهشو قرآن داره، فلا و ربک، پیغمبر قسم به پروردگاره، لا یؤمنون، اینا ایمان نمی آورن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. اینا میان پیش تو داوری میارن، خیلی خوب آمدن پیش تو، خوبه، داوری هم کردن، بسیار خوب، قبول میکنن. اما اگر گوشه دلش از داوری تو ناراضی است، ایمان نیاورده، قلبش هم باید راضی باشه، بگه الله و رسوله و اعلم، پس خدا میگه اون درسته. راضی به نعمت خدا بودن، نعمت رو به جا مصرف کردن، شکر کردن، تا کم و زیاد میشه شکایت انسان نکنه، در هر حالی باشه بدتر از اون حال تصور میشه، به پایین دست نگاه کردن، به بالا دست نگاه نکردن. شما ملاحظه کنید همین حدیث چقدر مطلب داره، چقدر آموزنده است. ما هم باید از خداوند بخواهیم، بگیم خدایا این نعمت ولایتو از ما سلب نکن. عبارتش، عبارت خوبش همون است که در دعا به ما یاد دادن، بگیم اللهم لا تسلبنا صالح ما انعمت بهی علینا، علینا، خدای اون نعمتهای خوب که ما دادی از ما منی، و زدنا من فضلک و مواهبک یا کریم، نه تنها از ما نگیر، بیشتر افزونتر به ما بده. آدرس حدیث جلد 75 بهار الانوار، کلمات امام علی موسی رضا، صفحه 343. گفتن امروز هم روز دهوالعرضه. دهوالعرض یعنی چه؟ جمعه، ببخشید، دهوالعرض یعنی چه؟ دهوالعرض که روز 25 ظاهران هست، معنی صحیح علمیش اینه که میگم مفهوم صحیح علمی دهوالعرض اگر ازتون سوال کنن اینه. دهوالعرض یعنی زمین کشیده شد، روایت داریم از زیر مکه. یعنی چه زمین کشیده شد از زیر مکه؟ یعنی کره زمین نبود، اول مکه به وجود آمد، بعد خود 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 کره زمین تمام شد؟ نه، زمین وقتی که از خورشید جدا شد، مدتی به صورت توده گاز بود، بعد یواش یواش منجمد شد، در جو زمین بخار آب زیادی بود، دورانی بود به نام دوران بارانهای سیلابی، باران از آسمان مثل سیل می آمد و بخار می شد بر می گشت، دوباره می آمد بخار می شد بر می گشت، و این یه باد بزنی شد برای زمین، زمینو خنک کرد، آبها آمدند و تمام روی زمینو گرفتند، یعنی تمام کره زمین پوشیده از آب بود. یواش یواش آبها در خلل و فرج زمین فرو رفتند و دریاها تشکیل شد و خشکیها سر از آب بیرون آوردند. دهوالعرض یعنی پیدایش خشکیها از زیر آب. مطابق روایات ما اولین نقطه خشکی که از زیر آب در این دوران پیدا شد سرزمین مکه بود، هیچ بودی هم نداری، اون منطقه از زیر آب بیرون آمد دیگه. بعد یواش یواش مناطق دیگر تا به صورت کنونی در آمد که 3/4 زمین دریاها است و 1/4 زمین خشکی هاست و این دریاها سبب میشه که این خشکی ها زندگی درشون ممکن بشه. اگر این دریاها 3/4 نبود که در خشکی ها ما نمیتوانستیم زندگی کنیم، بارانها و آبها و وسائل حیات از دریاها برمیخیزه و به سوی خشکی ها میان و خشکی ها رو زنده نگه میداره. همش مطابق حساب و برنامه و حکمتی است که خداوند عالم مقرر فرموده است. ده یعنی گسترش، داهل مدهواز یعنی گسترده کننده گسترده ها. برگردیم به بحث فقهمون. روایت باز یه بار دیگه بخونم، اینم یه بار دیگر. دخلنا علی الرضا علیه السلام فقلنا انا کنا فی ساعت من الرضا و غزارت من العیش فتغیرت الحال بعض التغیر فدع الله ان یرد ذالک الینا. فقال علیه السلام ایو شیئن تریدون تکونون ملوکا ایسرکم ان تکونو مثل طاهر و هر سمن و انکم علا خلاف ما انتم علیه. فقلت لا والله ما سرنی ان لی الدنیا بما فیها زمن و فی الزهر و انی علا خلاف ما انا علیه. فقال علیه السلام ان الله یقول اعمل آل داود شکرن و قلیل من عبادی شکر. بحث فقهی ما در مسئله 14 به اینجا رسید که هرگاه زوجه غیر مدخوله فوت کند، مهریه ای براش قرار داده باشند، آیا این مهریه تنصیف می شود یا تمام باید داده بشود؟ مشهور قائل به تمام بودن، اقلیتی هم قائل بودن به چی؟ به نصف. دلائل مشهور آوردیم، رفتیم سراغ دلائل اون اقلیت که قائل به نصفن. دیدیم اونا چندین روایت دارن که در میان این روایات روایت معتبر هم هست، صریحا میگه نصف. مشهور روایتی در اینجا ندارن، علل قواعد فتوا دادن. چطور این روایات خاصه رو ندیده گرفتن و علل قواعد اونا فتوا دادن؟ قاعده رو باید به وسیله روایات استثناء کرد. چرا مشهور به این روایات نصف در زوجه عنایت نکردن؟ گفتیم چند تا نکته داره. یه نکته از اونها این است که اینا یه نقطه ضعفی در این روایات دیدن و به خاطر ضعفی که در روایات دیده بودن که اونها قریب العهد به زمان معصومین بودن و فهمیدن نقطه ضعف این روایات رو عمل نکردن. ما که بعید العهدیم معتقدیم به این که اعراض مشهور دلیل بر ضعف سند می شود. فعلاهازا روایات ضعف سند است به خاطر اعراض مشهور از اونها. دوم که مهمتر از اولی این است که در این روایات زوج و زوجه با هم ذکر شدن، هم در مورد فوت زوج میگه نصف، هم در مورد وفات زوجه میفرماید نصف. ما در مسئله سابق قبول نکردیم که فوت زوج باعث تنصیف بشه، نکردیم. رو مبنای خودمون باید بحث کنیم. روز قیامت ما رو از مبنای خودمون سوال میکنن، نه از مبانی دیگران. ما میگیم در فوت زوج نمیتوانیم قائل به نصف بشیم. باید تمام باشه، استقرار جمیع یعنی جمیع وحد. خب ما اونو تمام میگیم، این روایت هر دو به هم میگه نیست، نصف روایت بپذیریم نصف روایت نپذیریم، این قابل قبول نیست. نصف روایت رو بپذیریم نصف روایت رو نپذیریم. گاهی هم با یک کلمه واحده میگه انهما فیهما، موت زوج و موت زوجه رو با یه ضمیر تثنیه میگه، میگیم این ضمیر تثنیه نصفش قبول نسبت به فوت زوجه، نصفش قبول نیست نسبت به فوت زوج. یه همچین تجزیه و تفکیک در روایات سابقه نداره. این سبب شده که ما از اصل این روایات صرف نظر کنیم. و اما سوم این است که گفتن میتونیم روایات نصف درباره زوجه رو حمل کنیم به اینکه تمام مستقر میشه، منتها نصف به عنوان میراث به زوج برمیگرده. به عبارت واضح تر، وقتی زوج فوت کرد ورثه زوجه میان یخه زوجو میگیرن، میگن تمام مهریه رو باید بدی. میگه خب نصفش رو خودم ارث میبرم دیگه، من از مهریه ارث میبرم، از مهریه زنم منم ارث میبرم. میگم خیلی خوب، نصفش رو بردار به عنوان ارث، نصفش هم به ما بده. پس در واقع تمامش رو طلبکاری میکنن ورثه، منتها نصف مهریه رو به عنوان میراث به زوج برمیگردونن. پس اگر این روایات میگه نصف نصف، این اشاره به این است که بعد از کسر و انکسار میراث نصف میشه، ولا اولش تمامه. پس زوجه هم تمام المهر میبره، حالا به میراث نصف زوج برمیگرده، اموال دیگر نصف زوج برمیگرده، چون فرضمون این است که زوجه بچه ای نداره. حالا عرض میکنم، ولی این جمع جمع خوبی نیست. صاحب جواهر میگه بعضی از روایات ششگانی که عرض کردیم تاب این جمع نداره. عرض بنده این است هیچ کدومش تاب این جمع نداره، این جمع درست نیست. یعنی جواب سوم درست نیست، اولی و دومی درسته. چرا؟ به علت این که یه ناهماهنگی در روایات میاد. وقتی میفرماید هر دو نصف میبرند، شما میگید زوج نصف میبرد، به معنای این که موت باعث استقرار تمام نشد، ولی زوجه تمام میبرد، نصفش به میراث برمیگرده. خب دقت کنید چه میگم، زوج نصف میبرد به حسب وجوب الهی، زوجه که نصف میبرد به حسب وجوب الهی نیست، وجوب الهی تمامه، نصفش به میراث برگشته. پس یکی از این دو استقرار تمام مهر نیست، چون زوج در اینا هست دیگه، زوج استقرار تمام مهر نصفه، اما زوجه استقرار تمام مهره، نصفش به میراث برمیگرده. خب این نما هماهنگ میشه، زایش این است که هر دو نصف رو به مقتضای فوت میبرن و به تعبیر دیگر استقرار در هیچ کدامشون حاصل نیست. استقرار مهریه کامل نه در زوجه نه در زوجه. شما میگی نه زوجش استقرار کامله، این نصف مال میراث برگشته، یه ناهماهنگی بین زوج و زوجه در این روایات پیدا می شود و این نشان می دهد که درست نیست. من نتیجه رو عرض کنم، یه خودریز هایی می مونه برای شنبه انشاءالله. اجازه بدید. یک اینیکیشن گفت، یه چیز من یادم اومد، یه جواب دیگم داره. این جواب سوم از دو جهت باطله، یکی ناهماهنگی، یکی دیگر این است که همیشه مرد نصف نمیبره. زنانی هستن که از شوهر سابق بچه دارن، اونا ربع میراث به شوهرشون میدن. فرد نادر هم نیست که زنی بیاد شوهر بکنه غیر مدخوله باشه و از شوهر سابق بچه داشته باشه. فرد نادره. خیلی زنها هستن، زنهای شهدا، غیر شهدا، شوهر میکنن در حالی که یه بچه ای دارن از شوهر سابق. زنانی که از شوهر سابق بچه دارن، نصف میراثشون به شوهر جدید نمیرسه، یه رو میرسه، یه چهارون. پس این روایات این اشکال رو هم پیدا میکنه. فتلق خسم این جمعی ما ذکرنا، این است که حق با قول مشهور است، هم در زوج و هم در زوجه، و هر دو باید تمام المهر رو بپردازن. حالا یه چیزیش به ارث بر میگرده بر نمیگرده، اون یه حساب دیگریست. دیگه اجازه بدید بریم برای تشریح. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.